بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که اگر مستصحب ما از طریق اماره یا یک اصل عملی ثابت باشه، آیا استصحاب جریان پیدا می کند یا خیر؟ با بحث هایی که بیان کردیم و ذکر شد نسبت به اونجایی که مستصحب ما مفاد یک امارهی مثل خبر واحد یا بیانه باشه، روشن کردیم که اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه و عمده دلیل ما همون القاء خصوصیتی بود که از کلمه یقین میشه که توضیحش رو عرض کردیم، مبانی رو بیان کردیم. اون چه که باقی میمونه نسبت به اصول عملیه است که آیا اگر مستصحب ما بر طبق مفاد یک اصل عملی باشه اینجا استصحاب جریان داره یا نه. مثلا مستصحب الطهاره رو آیا میشه استصحاب کرد یا خیر؟ اگر یه چیزی قبلا طهارتی قبلا استصحابی بوده، الان شک میکنیم در بقای اون طهارت استصحابی، آیا مستصحب الطهاره قابلیت استصحاب داره یا نه؟ مثلا ما اگر شک داریم یک مایعی بول یا ماء، اینجا قاعده طهارت جریان پیدا میکنه یا استصحاب طهارت جریان پیدا میکنه؟ با قاعده طهارت و استصحاب طهارت یک طهارت ظاهریه برای این ماء اثبات میشه. حالا اگر بعد از چند روز شک کردیم که این مایع با یک نجاستی ملاقات پیدا کرده یا نه، همین مایعی که قبلا ما شک داشتیم آیا ماء او بولون قاعده طهارت یا استصحاب طهارت رو درش جاری کردیم، همین مایع رو بعد از یک مدتی اگر شک کنیم که آیا این با یک نجاستی ملاقات پیدا کرده یا خیر، آیا اینجا میتونیم بگیم خب حالا همون طهارت استصحابیه یا اون طهارتی که مفاد قاعده طهارت بود همون رو استصحاب بکنیم یا مجالی برای استصحاب نیست؟
در این مثال رو ایتم برای شکل هم من توسش به بول و در بولیتش به استصحاب
نه دیگه بزن. قبلن فرض قاعده طهارت جاری شده یا قبلن استصحاب طهارت درش جاری شده، اما الان نمیدونیم با یک نجاست خون، مثلا آیا با یک خون ملاقات کرد تا نجس بشه یا نه. حالا میخوایم ببینیم همون اونچه که قبلا با قاعده طهارت یا استصحاب طهارت ثابت بوده میشه استصحاب کنیم یا نه. حالا باز مثالهای دیگری هم عرض میکنیم. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب مصباح الاصول در همون جلد سوم صفحه 100 یک تفصیلی ایشون داده، می فرماید اصول عملیه بر دو نوعه یک نوع اصولی داریم که متکفل بیان حکم است فی زمان الاول و ثانی و ثالث الى زمان العلم بالخلاف. اصول عملیه که میاد یک حکمی رو به حسب ظاهر، یک وظیفه ای رو به حسب ظاهر برای ما اثبات میکنه، در زمان اول، در روز دوم، در ماه سوم، همینطور الى زمان العلم بالخلاف. میفرماید در این نوع اصول عملیه لا معنا لجریان الاستصحاب. همین مثالی که الان عرض کردیم، همین مثال رو عرض میکنم که ذکر میکنن ایشون. یا مثال دوم، اون مثال رو که ما عرض کردیم و ایشون هم بیان کردن، اگر یه لباسی معلوم الطهاره باشه، یه لباسی داریم این قبلا حالت سابقش طهارت بوده، بعد شک بکنیم که آیا با بول ملاقات کرد یا نه، استصحاب میکنیم طهارت او رو، بگیم قبلا که یقینی و طهارت بوده الان هم استصحاب طهارت میکنیم. حالا بعد از اینکه استصحاب طهارت کردیم، دو سه روز گذشت، شک میکنیم آیا این لباس با خون ملاقات پیدا کرد یا نه، آیا میتونیم بگیم همون طهارت استصحابیه را استصحاب بکنیم؟ بگیم اون زمانی که ما شک کردیم این لباس با بول ملاقات پیدا کرد یا نه، حالت سابقش معلوم الطهارت بودن، او رو استصحاب کردیم، حکم طهارت ظاهریش کردیم، الان که نمیدونیم آیا با دم ملاقات پیدا کرده یا نه، همان طهارت استصحابیه را استصحاب بکنیم. میفرماید معنا نداره، لا معنا لجریان الاستصحاب. چرا؟ چون اون زمانی که اون استصحاب رو نسبت به بول جاری کردیم، بول که خصوصیتی نداشته، استصحاب گفته اگر شک داری در این زمان یا در زمانهای بعد این لباس با بول یا دم یا هر نجس دیگر ملاقات کرد یا نه، اینجا محکوم به طهارته. خود استصحاب متکفل است زمانهای بعد را، حالات بعد را، با همون استصحاب حالات بعد را نسبت به همین صبح ما جاری میدونیم، لذا دیگه معنا داره دوباره استصحاب دومی بکنیم. بعد منتها در اینجا ایشون می‌فرماید این روی این مبنات که ما استصحاب رو بخوایم در احکام جاری کنیم، اگر یک کسی بیاد بگه استصحاب در احکام کلیه جریان نداره و فقط در موضوعات و یا احکام جزئی جریان داره، اینجا استصحاب موضوعی میشه کرد. بگیم آقا نمی‌دونیم این لباس با دم ملاقات کرد یا نه، استصحاب و عدم ملاقات صوبل دم را جاری بکنیم. این مانعی نداره، ولی استصحاب و عدم ملاقات صوبل دم ربطی به بحث ما نداره، برای اینکه این حالت سابقش حالت سابقه وجدانیه، وجدانن قبلن در یه سال پیش، ده سال پیش لباس با دم ملاقات نکرده، الان استصحاب میکنیم عدم ملاقات صوب با دن را. اما این محل بحث ما نیست، محل بحث ما این است که مستصحب خودش با استصحاب ثابت شده باشه. حالا ببینیم این فرض دومشون چیه. می‌فرماید فرض دوم ان لا یکون الاصل متکفلا لبیان الحکم فی الزمان الثانی و الثالث. اگر در یه موردی اصل متکفل حکم در زمان دوم و سوم نباشه، اینجا می‌فرمایند ما مفادمون اصل رو عند شک میتونیم استصحاب بکنیم. مثالشون چیه؟ اذا شککنا فی طهارت ماء، اگر در طهارت یک آبی شک کنیم پاک یا نجس، حکمنا به طهارت للاستصحاب و قابل طهارت، بیاییم بگیم به خاطر استصحاب قابل طهارت پاک. این یک قسمت مثال. حالا بعدن با همین آب که به وسیله استصحاب یا قاعده طهارت محکوم به طهارته، یه لباس متنجسی رو با همین آب بشوریم ما، یک آبی که یقین وجدانی به طهارتش نداریم ما، طهارت این آب رو با استصحاب یا قاعده طهارت درست کردیم، بعد آمدیم یه لباس متنجسی رو با این آب شستیم. خب می فرماید لولا جریان الاستصحاب اول قاعده لکان مقتضی الاستصحاب صوبه و نجاسه. ما وقتی میگیم این آب خودش استصحاب ظاهریه رو داشت، وقتی این صوب متنجس باش ملاقات پیدا کرد، باز استصحاب میکنیم طهارت این آب رو. اون طهارت ظاهریه قبل رو استصحاب میکنیم و میگیم این لباس پاکه. الان اگر ما اون طهارت قبل رو استصحاب نکنیم، بگیم این لباس قبلا متنجس بوده، با این آب شستیم، نمیدونیم که حالا به وسیله این آب این لباس پاک شد یا نشد، استصحاب نجاست داریم در مورد خود همین لباس. منتها چون طهارت و نجاست این صوب مسبب از طهارت و نجاست ماه، اگر ما آمدیم اصل را در سبب جاری کردیم، دیگه نوبت مسبب نمیرسه. بگیم آقا خود این آب قبلا محکوم به طهارت بوده بل استصحاب یا به قاعده طهارت، الان که این صوب متنجس ملاقات با این آب پیدا کرد، شک میکنیم که این آب نجس شد یا نه، بگیم نه استصحابمون حالت سابقه رو استصحاب میکنیم، استصحاب طهارت الماء رو، و با اون استصحاب طهارت الماء میگیم این لباس پاک شد، دیگه نمیگیم در مسبب که همین صوب متنجس باشه، اصل جاریه در مسبب محکوم به اصل جاریه در سببه. این مکرر خوندید و دیدید در مباحث اصولی. الانم این صوب متنجس در این که آیا پاک شد یا نه، شک در طهارت و نجاست او مسبب از این است که آیا اون آب پاک یا نجس. با اجرای اصل در اون ما میگیم این لباس هم پاک شد. حالا اجازه فرمان مثال هم تکمیل نشده. حالا ببینید این لباس وقتی با این ماه ملاقات پیدا کرد، اگر بعداً در مورد همین لباس شک کنیم که با یک نجسی ملاقات پیدا کرد یا نه، بعداً در مورد همین لباس ما اگر شک بکنیم که این لباس با یک نجسی ملاقات پیدا کرد یا نه، اینجا ایشون می‌فرماد لا مانع من جریان الاستصحاب. بگیم آقا این لباس که قبلا با استصحاب طهارت الماء پاک بود و لباس محکوم به طهارت شد، الان که شک میکنیم این لباس با یه نجسی ملاقات پیدا کرد یا نه، اون طهارت استصحابیه در لباس رو استصحاب بکنیم. چرا؟ میفرمان اون اصالت و طهارتی که در خود ما جاری شد یا استصحاب طهارتی که در خود ما جاری شد، او میگه این آب فی زمان الاول و ثانیه و ثالث الى آخر الى العلم بالخلاف پاک. اما در ما نهنفی اون استصحابی که در ما جاری شد نمیاد بگه آقا این ثوب متنجس که با اون آب ملاقات پیدا کرد و به حسب استصحاب پاک شد، الان که شک داریم با یک نجسی ملاقات پیدا کرده یا نه، اون استصحاب جاریه در ما متکفل بیان حکم در این مورد نیست.
موضوع هم از شده
شما، یعنی چه موضوع هم از شده؟ صوب متنجس دارید یا ندارید؟
نسبت اول
صوب، ببینید این
استصحاب خان خدا شما الان شما
بدهید. خیلی خوب، ببینید شما الان اینجا سه مرحله شد در این قسمت دوم. یه مرحله یه آبی داریم استصحاب طهارت یا قاعده طهارت درش جاریه، یک صوبه که یقین داریم به این که این صوب نجسه و شده متنجس، میاریم با این آب میشوریم، میگیم استصحاب طهارت ما، میگه این صوبم شد پاک. الان این صوب طهارت استصحابیه دارد یا طهارت ظاهریه دارد؟ حالا در مرحله سوم میگیم این صوب، یه کار ما نداریم، میگیم این صوب که دارای طهارت ظاهریه است، شک داریم با یک نجسی ملاقات کرده یا نه؟ خیلی خوب، شما میگید موضوع عوض شد، یعنی اون استصحاب اول متکفل بیان حال این صوب در آمات بعد نیست. خب نباشه، ولی خود صوب نجس الان، خود صوب متنجس قبلا به چه وسیله ای پاکه؟ علم وجدانی به طهارتش که نداری؟
نه،
طهارت ظاهریه داره. طهارت ظاهریهش هم به عنوان این است که مسبب از اون ماه، یعنی یک طهارت استصحابیه یا قاعده طهارت در جاریه.
بله خب، الان شما شک ما در اینی که آیا با این نجیس دیگه ملاقات
کرده رفت به آب نداره، ولی الان چی استصحاب میکنیم؟
شما
نمیتونید بلاخره آب رو بردیم اینجا بیاریم، ما آب رو نگردیم اینجا، ما داریم صوب محتمل صوب رو میاریم، میگیم آقا مستثنب الان چیه؟
مستثنب که درست لباسه، ولی خب
چی لباسه؟ خیلی خوب، یعنی الان ما جایی بر شما آوردیم، یعنی مرحوم آقای خویی الان جایی رو دارن ذکر میکنن که طهارت رو شما دارید استصحاب میکنید. شما نمی چرا؟ ببینید در مورد اصول عملیه بلا فاصله میگیم آقا کل شیء لک طاهر حتی تعلم، این کل شیء لک طاهر همینطور استمرار داره تا علم به خلاف، ولی میگیم اینجا این کل شیء لک طاهر حالات دوم و سوم تا علم به خلاف در خود آب رو میگیره، درست؟ ولی اون کلو شیء لک طاهر، همه حرفا هم اینجاست. اینجا رو خوب دقت کنیم ببینیم با آقای خویی میتونیم مخالفت کنیم یا نه. کلو شیء لک طاهر حالات اولیه و دوم و سوم تا علم به خلاف رو میگیره. یعنی این آب شما امروز شک کردید کلو شیء لک طاهر، میگه امروز پاکه، فردا این شکتون باقی پاکه، پس فردا این شکتون باقی باشه دوباره بیاد پاکه. شک از هر ناحیه جدیدی هم بخواد بیاد، امروز شک میکنید این آب از ناحیه ملاقات با بول نجس شد یا نه پاکه، فردا شک میکنید از ناحیه ملاقات با دم نجس شد یا نه پاکه. دیگه نیاز به استصحاب نداریم، معنا نداره استصحاب، چون خود این قاعده تمام این حالات رو تا زمان علم به خلاف داره بیان میکنه. مرحوم آقای خوی میگن در این مثال نسبت به ما مسئله این طوره، حالا یک صوب متنجسی با این ما شسته شد، ما آمدیم طهارت این صوب را گفتیم شک در طهارت و نجاست این مسبب از شک در طهارت و نجاست اون ماره، با اجرای اصل در سبب اینم محکوم به طهارت، اینم محکوم به طهارت. محکوم به طهارت در چه دایره ای؟ در همین دایره سبب و مسبب بودن. حالا در مرحله سوم این صوب نجس الان دو روزه سه روزه با اون آب قبلا شسته شد، ما باش نماز هم خوندیم چون محکوم به طهارت شد، امروز شک میکنیم با دم نجس، با دم نجس، با یه بول نجس آیا ملاقات پیدا کرد یا نه. فرمایش ایشون این است که اون استصحاب جاری در خود ما یا قاعده طهارت در خود ما متکفل بیان این حال نیست. او دیگه نمیاد بگه اینجا این صوبم در این روز که شما شک کردید ملاقات ما نجس داره یا نه پاکه، اینو نمیگه. چه راهی وجود داره برای طهارتش؟ این است که این صوب قبلا طهارت درش جاری شده به عنوان مسبب، همون طهارت را الان ما استصحاب میکنیم، این قبلا پاک بود الان هم پاکه. خب ببینید اینجا تنها سوالی که روشن شد مطلب انشاءالله عرض میکنم، تنها سوالی که باقی میمونه از مرحوم آقای خویی اینه، چرا آیا وقتی ما میگیم اصل جاریه در سبب حاکم بر اصل جاریه در مسببه، آیا او نمیاد علل اطلاق این صوب نجس را پاک بکنه؟ بگه این صوب الان که شسته شد با این ما و این صوب که الان شما شک در طهارت نجاستش دارید طاهران الا علم به خلاف، اینم میاد همین رو دلالت میکنه، اینم میگه که آقا اینم طاهران علم به خلاف. مرحوم آنده اینا رو دیگه در مصباح الاصول نیست، ما داریم توضیح بدیم. مرحوم آقای خویی گویا در ذهن شریفشون این بوده این اصل چون در ناحیه سبب و مسببه، فقط در همین ناحیه این ارزش داره، یعنی در همین اون چه که مربوط به این سبب و مسبب می شود، یعنی اون اصل حاکمه در اصل جاریه در سبب، این حاکمه بر اصل جاریه در مسببه در همین ناحیه فقط، یعنی از این حیث میاد این رو پاک میکنه. ما عرضون است که چرا شما این محدودیت رو ایجاد میکنید؟ اون اصل جاریه در سبب میگه المسبب و طاهرون علل علم بالخلاف. چرا ما بیم چنین تفکیکی بکنیم؟ به نظر ما این تفصیلی که ایشون دادن و این تفکیک کردن تفکیک تمام و درستی نیست، به همین اشکالی که عرض کردیم. او از محل بحث خارجه، برای اینکه استصحاب عدم ملاقات در صبح حالت سابقش معلوم الوجدانه. میدونم خیلی خوب، ولی اون باز درد بحث میخوره. حالا اگر کسی گفت ما استصحاب عدم عزتی رو قبول نداریم یا حالت سابقی این صبح برای ما روشن نیست از حیث ملاقات، دیگه مجالی هم برای استصحاب موضوعی نیست. ثابت میکنی صبح پاکه ظاهره الاکه الاکه الاله به خلاف ما عرضون با آقای خویی اینه گویا در ذهن عرض کردن اینا دیتون اسفال اصول نیامده، گویا در ذهن شریف اینجور این بوده چون اصل جاریه در سبب حاکمه بر اصل جاریه در مسببه، در همین دائره مفادش باقی میمونه. ما عرض کنیم نه، اینم استمرار داره.
خودی تحالتشون
مختلف استثمار میکنیم؟ بله تحالت این لباس رو دیگه نه دیگه استثمار میخواد دیگه، همون اصل جاریه در سبب. الان هم که شما شک دارید این صبح با نجس ملاقات کرد یا نه، اون میگه این صبح پاکه،
یک استثمار از اون ملاقات هم داره میجاست.
خب شو فرمودن یه جواب دادیم، گفتیم استثمار عدم ملاقات اولا از محل بحث خارجشون، ما بخواییم بحث رو گیرد در جایی که حالت سابقه ما خودش امر استصحابی باشه یا قاعده طهارت باشه. استصحاب عدم ملاقات حالت سابقه شو شما علم وجدانی دارید، منتها بیر عدم ازلی که آیا استصحاب عدم ازلی جاری هست یا جاری نیست. خب این حاضر تمام کلام در این تنبیه سوم. تا به حال ما از بله نگفتیم او رو تو ذهنم به که او رو بحث کردیم درسته. خیلی پس باشه این رو فردا انشالله این بحث بکنم. پس یه تقنیه این مورد از این تنبیه دوم راجع به همون بحث امارات که ما اونجا گفتیم چند تا محور رو باید مورد توجه قرار بدیم. یکیش راجع به اینکه مجهول در امارات چیه، این رو ظاهرا بیان نکردیم، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعدش هم تنبیه چهارم رو شروع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.